بسم الله الرحمن الرحیم. اذا عرفت هذه الامور فالحق هو القول بالامتناع كما ذهب اليه المشهور و تحقیقه على وجه يتزه به فساد ما قیل او يمكن ان يقال من وجوه الاستدلال لسائر الابوال يتوقف على تمهید مقدمات. مرحوم آخوند میگد این ده امری که ده مقدمهی که ما ذکر کردیم از توش این نتیجه به دست میاد که در مسئله اجتماع امر و نهی باید قائل به امتناع شد نه جواز، کما ذهب الیه المشهور، مشهور هم قائل به امتناع. خب باید ببینیم اول این ده مقدمه که خوندیم یاد آقایون مونده یا نه. مقدمه اول این بود که مراد به واحد چیست؟ گفتن مراد به واحد واحد زاوجهین، واحدیست که دارای دو وجه باشه، یعنی مثل آدم دو صورته، مجمع بایستی دارای دو عنوان باشه، مثل صلات در دار غصبی که دارای دو عنوانه، ولو کلی باشه، از صلات فی دار المکتوبه کلیه دیگه، نه صلات زید در دار غصب. پس این واحدی که ما در بحث اجتماع امر و نهی ازش بحث می کردیم واحد در مقابل متعدده، یعنی مجمع متعدد نباشه، مجمع چه باشه؟ واحد باشه در مقابل متعدد، والا میشه همون واحد چه باشه؟ کلی باشه. مقدمه دوم داریم نگاهی به ده مقدمه آخون میکنیم ببینیم بعد چطور از تو اینا امتناع به وجود میاد. مقدمه دوم این بود که فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادت چیست؟ حالا اگر از شما بپرسیم باید بگید دیگه. بله، کلی بحث کردیم فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و نهی در عبادت. بله، گفتیم مسئله اجتماع امر و نهی، یا ما در مسئله اجتماع امر و نهی قائل میشیم که حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه، یا قائل به سرایت میشیم یا قائل به عدم سرایت. اون وقت اگر قائل به سرایت شدیم مسئله نهی در عبادت میاد، اگر قائل به سرایت شدیم و قائل به امتناع شدیم مسئله چی میاد؟ نهی در عبادت. یعنی اگر متعلق امر و نهی یکی بود و حکم از عنوان به معنون سرایت کرد، اون وقت این بحث میشه که آیا این نهی مفسد عبادت هست یا نیست.
منظورت معمر چیز
یا؟ بله،
همون نمازه؟
معلوان معلوم این چیزیست که هم نماز هم قصبی، هم نماز نماز در دار قصبی،
دار دو
جنبه
است.
احسن. خوب امروز دیگه همه اونه که نبودی میگیم که دیگه خوب بره تو مغزت، گفت که خوب فرو بره
این نماز. نماز هم عمل در هم نگذاره.
خوب مسئله سوم، پس بنابراین در مسئله اجتماع امر و نهی مقدمه به حساب بحث نهی در عبادت به وجود میاد، یعنی نهی در عبادت بحث دینه که آیا مستلزم فساد عبادت هست یا نیست. کی این بحثو میکنیم؟ وقتی نهی به عبادت بخوره. کی نهی به عبادت میخوره در مسئله اجتماع امر و نهی؟ وقتی که چی؟ قائل به سرایت بشیم. شما گفتی سرایت مشهدی ها میگن سرایت، سبزواری ها میگن سرایت. بله حالا سرایت میکند سرایت نه. بله بالاخره الفاظ مشهدی ها متفاوته. مقدمه سوم این بود که چون نتیجه این مسئله، یعنی مسئله اجتماع امر و نهی، در طریق استنباط قرار میگیرد، پس این مسئله مسئله اصولی است. بله نه از مبادی احکامیه به حضورتون از چه، نه مسئله کلامیه. بله
میشه
فقهی هم میشه به حسب نتیجه فقهی میشه. حالا میاد
چرا بگم توی اصول بحث کنیم خیلی ابوار مختلف میشه.
بالاخره تا اصول نخونی فقیه نمیشه.
روایت میاد جوابش میده دیگه.
فقیه نمیشه.
اجازه بدیم
مسائل بگه اینجوری بحث کنی. شما اینجا به فتوای آقای نوری عمل کن. آقای نوری مسئله چهارم، مقدمه چهارمی گفتیم این بود که به حساب مسئله اجتماع امر و نهی از مسائل عقلی است یا از مسائل لفظی، مسئله اصولی عقلیه است یا مسئله اصولی چی؟ لفظیه. کدومش بود؟ عقلی بود. و لذا ایجاب و تحریمی که با هم جمع می شدن، چه به دلیل لبی باشه چه به دلیل لفظی باشه، نزاع در اونجا جاریه. مقدمه پنجم این بود که ملاک نزاع در جواز اجتماع و امتناع شامل جمیع اقسام ایجاب و تحریم میشه. ایجاب و تحریم نفسی، تعیینی، عینی، کفایی، غیری، شامل همه اینا میشه. اختصاص به وجوب و تحریم عینی، تعیینی، نفسی نداره، بلکه اگر حرمت غیری با وجوب غیری هم جمع شد مسئله اجتماع امر و نهی. مسئله ششم، مقدمه ششم این شد که آیا مندوحه در مسئله اجتماع امر و نهی معتبره یا معتبر نیست. بعضی می گفتن مندوحه اگه نباشه تکلیف به مالایتاقه، ولی ما در اونجا ثابت کردیم که مندوحه در مسئله اجتماع امر و نهی اعتبار نداره از نگاه آخوند، چه راه فرار باشه چه راه فرار نباشه، به هر حال مسئله اجتماع امر و نهی مطرحه. خب مقدمه هفتم، بعضی گفتن نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی مبتنی است بر این که اوامر و نواهی به تبایع تعلق بگیرن نه به افراد. خوب در اونجا هم ثابت شد که بنابر تعلق اوامر و نواهی به افراد یا تبایع مسئله نزاع اجتماع امر و نهی جاریه. مقدمه هشتم این شد که بحث اجتماع امر و نهی در جایی است که امر و نهی هر دو مناط داشته باشند. اگر یکی مناط داشته از بحث اجتماع امر و نهی خارجه و داخل میشه در باب تعارض. مقدمه نهم این بود که احراز مناط در مسئله اجتماع امر و نهی از دو راهه، یکی از راه دلیل خارجی مثل اجماع، یکی از راه اطلاق خود دلیل. مسئله دهم هم ثمره اجتماع نهی بود که بالاخره صلات در زمین غصبی حالات مختلف داشت، که بحث روزهای قبل بود. خب حالا این ده مقدمه رو مرحوم آخوند مطرح کرد. حالا با توجه به این ده مقدمه، بنیاد امتناع اجتماع امر و نهی رو میخواد پیریزی کنه با توجه به این ده مقدمه. اول عبارت آخوند رو میخونیم، بعد میریم به سراغ انظار و اقوال و ادله اونها و نقد و بررسی ادله. مرحوم آخوند میگه اذا عرفت هذه الامور، یعنی با توجه به این امور دهگانه، هو القول بالامتناع. بله، کما ذهب الیه المشهور. خب قول به امتناع مبتنی بر چی بود آقای حسینی؟ بر سرایت. و تحقیقه على وجه یتزه به فساد ما قیل او یمکن ان یقال من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال یتوقف على تمهید مقدمات. ای کسی به حساب لهجه آخوندون ندونه، هراتی نشه، بعضی وقتا نمیتونه عبارات کفایه رو بفهمه. ببینید، و تحقیق و علا وجه یتزه بهی فساد ما قیل او یمکن ان یقال من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال یتوقف علا تمهید مقدمات. تحقیق مسئله بر وجهی که فساد ماقیل یا یمکنن یقال از وجوه استدلال نسبت به بقیه اقوال متوقف بر تمهید مقدماتی است. ولی اینکه چند مقدمه رو با توجه به اون ده مقدمه بیان کنیم، یکی از اونها این است که لا ریب فی ان الاحکام الخمسه متضاده فی مقام فعلیتها و بلوغها الی مرتبه البعث و الزجر. خب یکی از مقدمات اینه که قبلا اینم بحث کردیم که مرحوم آخوند برای حب چهار مرتبه قائل شد، فعلیتی که آخوند میگفت با فعلیتی که محقق نائینی و محقق خویی میگفتن، گفتیم چی؟ متفاوته. بله، مرحوم آخوند حکم رو داره چهار مرتبه میدونه: مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت و مرتبه تنجس. ایشون میگه احکام خمسه در مقام فعلیت با هم متضادن. من فکر میکنم این اشکالاتی که به آخوند شده، اگر آخوند زنده می بود، پاسخ همه این اشکالاتی که مرحوم حضرت امام و محقق اصفهانی و آقای خویی و دیگران بر آخوند کرده اند، همه این اشکالات پاسخش تو کلام آخوند وجود داره. دقت کنید، میگد احکام خمسه در مقام فعلیت و بلوغ اون احکام به مرتبه بعث و زجر. فعلیت احکام کیه؟ کی حکم فعلی میشه؟ وقتی که به مرتبه بعث و زجر برسه. خب بعث و زجر کی به وجود میاد؟ وقتی که اراده و کراهت در نفس مولا منقطع بشه. یعنی وقتی اراده کند این حکمی را که انشاء کرده، میشه بعث فعلی. وقتی که به حساب انزجار برش باشه، کراهت داشته باشه، اون وقت میشه اون حکم حرمت میشه فعلی. بنابراین در مقام فعلیت و بلوغ احکام به مرتبه بعث و زجر احکام متضادند. چرا؟ ضرورت ثبوت المنافات والمعانده التامه بین البعث نحو واحد فی زمان و زجر عنه فی ذلک الزمان. بله، میگه این که بدیهیه. آخون میگه بدیهیست. مرحوم آقای خویی میگوید این اصلا قابل رسا قبول نیست. بله میگه ضرورت هست ثبوت المنافات، پر واضح هست که منافات هست، معانده هست، اونم معانده و تعاند و تضاد تام بین بعث به جانب یک شی در زمان، در یک زمان، و زجر از همون شی در اون زمان. یعنی چاره بگه افعل، بعد بگه لا تفعل، در همون در یک زمان هم نهی کنه هم امر کنه، هم نهی فعلی باشه هم امر فعلی باشه. حالا آیا مراد آخون این است که یعنی وجوب و حرمت فعلی بشه، یعنی وجود پیدا کنه، یا این بعث و زجر رو، بعث و زجر رو که مقام فعلیته، یعنی خود وجوب و حرمت، یا اراده و کراهت؟ اراده به نظر میاد که مراد آخون اراده و کراهته، چون تا وقتی این حکم انشائی به حساب تحت اراده نیاد، تحت کراهت نیاد، بله خب فعلی نمیشه. پس فعلیتشون به چیه؟ به اراده و کراهته. بنابراین مرحوم آخون تضاد رو در کجا میدونه؟ در مبدأ وجوب و حرمت، یعنی اینطوری به ذهن میاد. ولی مرحوم آقای خویی گویا میفهمد که نظر آقای آخون اینه که خود وجوب و خود حرمت که فعلی میشه، اون فعلیت رو به نظر خودش تفسیر میکنه. نظر آقای خویی اینه که فعلیت حکم به فعلیت موضوعه، وقتی موضوع فعلی شد حکم فعلی میشه. آخون میگه فعلیت حکم به چیه؟ به اراده است. بله فعلیت حکم به اراده است. پس وقتی دو حکم فعلی در یک شی در یک زمان با هم شاخ به شاخ میشن، یعنی در حقیقت چی؟ اراده و کراهت شاخ به شاخ میشن. بله بنابراین مرحوم آقای خویی هم قبول داره که احکام به حسب مبادیشون متضادن، حرمت و وجوب به حسب مبادی یعنی اراده و کراهت، به حسب منتها هم متضاد دو معاندن، یعنی جمع نمیشن چون مکلف قدرت نداره هر دو رو جمع کنه. به حسب منتها یعنی مصلحت مفسده، یعنی مکلف نمیتوند هم به حساب مصلحت رو تحقق ببخشد هم مفسده رو تحقق بشه در آن واحد. پس به حسب منتها اینا قابل جمع نیستن چون مکلف قدرت نداره. به حسب مبدأ اینا قابل جمع نیستن چون تکلیف محال لازم میاد، خود تکلیف محال لازم میاد. این حرف آخونده. بله اگر آخون میگفت دو تکلیف فعلی به اون فعلیتی که مرحوم آقای خویی و آقای نایینی میگن، دو تکلیف فعلی یعنی دو تکلیفی که موضوعش فعلی شده، بله اینا متضادن، اون وقت میشد اشکال کنیم بگیم چی؟ بگیم احکام امور اعتباری هم. در امور اعتباری تضاد و تناقض معنی نداره. مزاده و معانده از اوصاف تکوینیه، از اوصاف امور تکوینیست. سیاهی سفیدی اینا دو امر خارجی هم بینشون چیه؟ تضاده، بینشون معاندته. و اما اعتبار وجوب، اعتبار حرمت، خب چه اشکال داره نسبت به یک شی هم اعتبار وجوب بشه هم اعتبار در امور اعتباری تضاد معنی نداره. تضاد و تناقض اینا از عوارض موجودات خارجی است. بله اینا در امور اعتباری نمیاد. اگر آخون میگفت در امور اعتباری هم میاد، ولی از حرف آخون این در نمیاد. آخون میگه تا حکم فعلی نشه. یعنی چی؟ یعنی تا حکم انشائی به مرتبه اراده و کراهت نرسه. خب بله دیگه، اراده و کراهت که جمع نمیشه در شیء واحد. و لذا ایشون میگه احکام خمسه متضادن، و بعد از این تعبیر ظاهری که احکام خمسه متضادن، اما میگه احکام خمسه متضادن در مقام فعلیت و بلوغ اون احکام به مرتبه بعث و زجر، که بعث و زجر اینا همه ناشی میشه از اراده و کراهیشون. فرمود مرحله اقتضا، مرحله انشا و مرحله فعلیت که همون انقضاء اراده و کراهت در نفس نبوی و ولوی. تفسیر میکنه باید همه کلام آخوند رو به هر حال یک جا دید و بعد رد کرد. خدا رحمت کند حاجی سبزواری رو، که آقای مطهری هم از این صفت حاجی سبزواری خیلی تعریف میکنه. میگه اول بایستی خوب بر و بر کلام گوینده رو فهمید، تحقیق کرد که چی میگه، بعد نقدش کرد. نه اینکه یک کلمه ازش بشنوی شروع کنی به نقد کردن، نه، همه یک کلامشو. بله، یه وقت این کرباسچی رو محاکمه میکردن چند بار میگفت بگذار کلام من منعقد بشه بعدش بار کنی. تا کلام منعقد نشده به حساب اشکال کردن درست نیست. حالا این آشیخ حسین هم از اوناییست که حاضر نیست کلام منعقد بشه.
آقای مرشون خدا رحمتی میگفت که
نصف کلام رو میگید اشکال
کنید. بله؟ یه فرمانده برشون رو برده شما خود را آماده نکنید.
بله خب، به هر حال کلام آخوند، کلام آخوند از اون بخشی که در باب امارات در جلد دوم کفایه داره و در اینجا داره، اینا همه را کنار هم بگذاریم، میگه مقام فعلیت یعنی بلوغ به مرتبه بعث و زجری که به حساب همون مرتبه اراده و کراهت در نفس نبوی و ولوی. یعنی تضاد در کجاست؟ در حقیقت تضاد در اراده و کراهت.
اراده حقیقی،
ولی دیگه بله،
حالا به تضاد هست
اراده تشریعی. بله،
حالا این مرافات داره امرو نه یا مرافات نداره؟
بله، اونجا تنافی هست. بله، به هر حال مرحوم آخون میفرماید یه قرینه دیگه هم هست که مرادش اینه، برای که میگه اگر چنانچه دو حکم فعلی یک جا بخواد جمع بشه، این تکلیف خودش محاله، نه تکلیف به محال. خود تکلیف محاله. کی خود تکلیف محال میشه؟ وقتی که هم اراده بکند هم کراهت داشته باشه، نمیشه یک دو جمع بشه. اونجاست که چون اگر ما چون تکلیف رو برگردوندیم به اراده، وجوب رو برگردوندیم به اراده، حرمت رو برگردوندیم به کراهت، اراده و کراهت در یک جا جمع نمیشه. چون اگر بخواد هم اراده هم کراهت، این تکلیف به نفسهی محال است. لا انه تکلیف بالمحال،
مولا تکلیف محال نمیکنه.
یه وقت میگیم خود تکلیف محاله، یه وقت میگیم تکلیف به محاله. اگر به شما بگن بپر به آسمان، این تکلیف به محاله. اگر بگن بپر نپر، بله بپر و نپر، یعنی خود تکلیف محاله. بله خب، و بیفرماد المنافات و المعاندت تامه بین البعث نحو واحد فی زمان و زجر انهو فی ذلک الزمان و این لم یکن بینه ها. مرحوم آخون میگه بین احکام تضادی نیست تا مادامی که به این مرتبه نرسیدن. به کدوم مرتبه؟ مرتبه فعلیت. بله، برای چی؟ میگه لعدم المنافات و المعانده بین وجودات هل انشائیه، برای اینکه منافات و معانده بین وجودات احکام اون وجودات انشائیشون قبل البلوغ به مرتبه فعلیت، بله اونجا منافاتی نیست. حکم در مرتبه انشا به حساب میتونه حکم وجوب با حکم حرمت جمع بشه. دو حکم انشایی، دو حکم انشایی نسبت به یک شی. کما لا یخفا فاستحالت و اجتماع الامر و نهی فی واحدن، بر این اساس اجتماع امر و نهی فی واحدن لا تکون من باب تکلیف بالمحال، بلکه این اجتماع امر و نهی به حساب فی واحدن من جهت انه به نفسهی محاله، خودش محاله. فلا یجوز عند من یجوز تکلیف به غیر المقدوره، ایزن حتی کسی که تکلیف به غیر مقدور را هم تجویز می کند باز اجتماع امر و نهی چی؟ خودش محاله. این مقدمه اول باید اینه داشته باشید، به خاطر بسپارید که دو حکم متضادن. اگر دو حکم فعلی متضادن، اراده و کراهت، پس نمیشه خداوند نسبت به شیء واحد هم اراده داشته باشه و هم کراهت، و لذا اجتماع امر و نهی ممتنع است از باب تکلیف محال، نه از باب تکلیف به محال. مقدمه دومی که ایشان گفت متوقف است مدعای ما بر او اینه که لا شبهت فی ان متعلق الاحکام هو فعل المکلف و ما هو فی الخارج یصدر عنه و هو فاعله و جاعله لا ما هو اسمه و هو واضح ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عن به حیث لولا انتزاع او تصورا و اختراع او ذهنا لما کان به هزائه شیئون. بالاخره مرحوم آخون فیلسوف هم بوده. متعلق احکام چیه؟ ببینید هر جمله‌ای رو که شما نگاه کنید، هر خطابی رو که نگاه کنید، سه چیز داره: یکی موضوع، یکی متعلق، یکی حکم. اکرم زیدن در اینجا سه چیزه. موضوع چیه؟ زید. متعلق چیه؟ اکرام. حکم چیه؟ وجوب. وجوب میره روی متعلق، متعلق تعلق میگیره به موضوع که متعلق المتعلقه. موضوع رو هم میگن موضوع و هم میگن متعلق المتعلق. خب مثلا اتم الصيام الى الليل که بحث مفصلی است که آیا الى الليل که غایته، لیل غایته، الى عدات غایته، الى الليل که غایته، قید چیه؟ قید حکم یا قید متعلقه؟ اینجا دیگه قید موضوع نمیشه. موضوع کیه؟ موضوع شماست، مکلفین. اتمو وجوبش حکم، سیامش اتمام سیام میشه چی؟ متعلق. حالا موضوع چیست؟ مکلف. اتمو یعنی شما، موضوعش مکلفینه. شما روزه را به پایان برسانید تا شب. به هر حال در همه موارد این طوریه. حالا آیا متعلق احکام فعل مکلفه یا متعلق احکام اسمیست که روی متعلق گذاشتن، یا متعلق احکام عناوینیست که از متعلق انتزاع میشه؟ کدام یک از ایناست؟ مرحوم آخون میگه متعلق تکلیف اسم نیست. مثلا سله، تکلیف چیه؟ وجوب. متعلق چیه؟ صلات. این صلات اسمه که روی این افعال خارجی گذاشته شده. در حقیقت متعلق این صلات نیست، این اسم نیست، متعلق اون افعالی است که شما انجام میدید. در حقیقت سله یعنی اون افعال رو به وجود بیار، متعلق اونه. همینطور گاهی متعلق اسم نیست، عنوان، عنوان انتزاعیه، مثل لا تقصد. قصب اینطور نیست که قصب یه اسمی باشه روی این تصرفات عدوانی گذاشته شده باشه. قصب یه عنوانیست که انتزاع می شود از حرمت تصرف در مال غیر. قصب عنوان انتزاعیه. پس لا تقصد حرمت نمی، لا تقصد دلیل بر حرمت، حرمت نمیره رو عنوان، میره روی چی؟ میره روی معنوان، میره روی متعلق، متعلق اون تصرف عدوانیه. یعنی عناوین متعلق احکام نیست، اسماء متعلق احکام نیست، متعلق احکام چیه؟
افعال خارجی.
ما هو فی الخارج یصدر عن، اون چه که در عالم خارج از مکلف صادر میشه، و هو فاعله و جاعله، لا ما هو اسمه. متعلق تکلیف اون چه اسمه، به حساب فعله، اسم فعل متعلق نیست، و هو واضح. ولا ما هو عنوانه، اونی که عنوان فعله اونم متعلق تکلیف نیست. مما قد انتزع عن. خب حالا در اینجا نیازمند به اینیم که خارج المحمول، محمول به زمینه، به شما عرض کنیم ذاتی باب برهان و ذاتی باب عیسی قوجی و اینا رو شرح بدیم، یه خورده بریم تو منطق تا این مسئله یه خورده بهتر روشن بشه، چون بحث علمی اصولی مهمیست. و صلی الله علیه و آله.